امنیت شغلی برای زیر مجموعه ما به وجود بیاریم، جناب صفایی مردم عزیز ما اولین گرفتاری خود ما خواهیم کشید.
دقیقاً
این هر خانواده گرفتار. بنابراین من اعتقاد دارم که ما 55% سرانه رشد مالیاتی داریم میدیم با این قانون. بابا ماده دو قانون بریزید پایین، ماده دو قانون تبعیضه. نمیتوانید برای این مردم کار کنید، نگرش تو عوض کنید، با دنیای دیگه بیایید بگویید در چارچوب حفظ احترام متقابل با هم دیگه تعامل کنید. شما هیک تا کی میتونید بگید آه FATF اثر نداره؟ نه اثر داره، و من باید 20% هزینه اضافه بدم تا این FATF رعایت کنم، اونم چی دور بزنم. خب از جیبی کی میدارم؟ از جیب ملت، از دوش ملت.
بله تمام
این ببینید این مسائل است. همین الان کشور ما اگه مدیر درست داشت باشیم، ما از خیلی کشورها منطقه سرمایه‌دارتریم. همین امروز من تو مدیریت درست پدش بشه، ما مدیریت درست دادیم و نگرش ها درستی نیست. به همین دلیل من میبینم که ما نمیتوانیم امروز بگیم که کشورمون در 10 سال دیگه، ما یه روی افق 1404 داشتیم گفتیم ما در منطقه یک بشیم، واقعا شدیم. رئیس جمهور گفت که نشدیم. آقا در حسن علنی گفت، در همه جا گفت ما 1404 واقعا در منطقه سرانه هستیم. ما بهداشتمون در یک شدیم، مردم و نارتی بیمار در امروز سرمخوردی کوچیک تو بری بیمارستان بیای یک کنیم من تو 2 میلیون هزینه شه. دندون من خدا درد میکنه، کارمند من، کارگرای من نمیتوانم برن دندون پزشکی. آقای صفایی چرا باید به مردم رو واقعیت و قضیه نگیم؟
بله.
ما همه جاری کار میکنیم. بنابراین من اعتقاد دارم که در مجموع ما باید اول نگرشمون رو عوض کنیم، با حفظ احترام متقابل با دنیا تعامل کنیم، دو باید قانون بازنگری کنیم، سه اگه درآمد داشته باشیم انجام بدیم. آقا من چند کشور خارج میرم میام.
بله.
ببینید من واقعا دارم میبینم اونجا واقعا هزینه با درآمدش درسته. چرا حقوقشو 50 سنت افزایش میده؟ 50 سنت میگه برای اینکه تورم ایجاد نشه. چرا من تو تحقیق کنم چرا اینقدر کم افزایش دادین؟ بعد از یه سال 50 سنت ساعتی افزایش داده، میگه برای اینکه من تورم ایجاد نکنم. مگه حقوقی نفسش بدم پس از جامعه تورم میشه، به گرفتار میشه جامعه. بنابراین نمی کنم. آقا شما در کشورتون ممکن هر کاری بکنیم، ولی در این کشور این امکان نداره. شما 30-40 که من بریم بیرون، ببخشید نباید بگم چون خیری است میگم، انجمن حمایت از زندانیان.
بله
من گاگایی های اونجا میرم، بیاد ببینیم مردم با چه گرفتاری دارن، با چقدر بدی دارن تو زندان هست. ما نمیتونیم خدمات خوب به اینا بدیم.
بله دغدغه و
کجا رو بگم، همه
درد زیاد هست. میخوام حالا تو این فرصت حالا... خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمدرضا جعفریان. ممنونم از شما جناب اسماعیل کعبودی، کارشناس اقتصادی و مالیاتی. نقطه نظر شما اگر خلاصتا باشه خیلی ممنون میشم.
قطعا افزایش خواهد داد همه انتظارات رو برای تولید کننده، کارفرما و حتی کارگران ما.
بله.
چرا اینو خدمت عرض می کنم؟ بالاخره مالیات برمی گرده به زندگی ما، داخل سر سفره ماست. وقتی مالیات بیشتر میشه همه عواقبش دوباره برمی گرده، چه خوب چه بدش، به خود ما.
یه طوره هزینه هست دیگه، هزینه هست که بر دوش کارگر یا
آره، بازنشسته. من منکری نیستم، مالیات یه چیزی کاملا قانونی درست و حتما باید باشه،
همه جای دنیا
حتما باید باشه. بله درسته،
اعمال میشه.
مثلا در نظر بگیری یه آپارتمان مثلا 100 واحده، خب هزینه‌اش رو کی باید تامین کنه؟ کسی که اونجا میشینه. از بیرون کسی برای شارژ ساختمون نمیاد پول بده. کشورم همینه، ما خودمون باید کشور رو بسازیم.
بله.
اما قیمتش چه خبره؟ من آب میخوره، من چقدر باید توان داشته باشم، چقدر باید انرژی بذارم، چقدر باید بنیه رو از دست بدم که بتونم مالیات برای دولت رو
برای
آره
اصلا.
کجا به من برمیگرده؟
بله.
مثلا یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم که بیشتر بتونم عرضم رو بیان کنم. مثلا خانواده رو در نظر بگیرین، یه پسر بچه در حال رشد داره، در سن بلوغ داره.
بله.
خب بچه میگه کفشم پامو میزنه، شما مثلا بهش میگه آقا بندو بازتر کن، یه بار، دو بار، سه بار، دیگه بیشتر از کجا تا کجا باز کنه بندو؟ کجا شما میتونی مثلا پا رو در اون کفش جا بدی؟ ولی اینکه کفش تازه باشه، آقا باید عوض کرد، باید این کفش رو براش عوض کرد، کفش تازه گرفت. بیاین طرح نو در اندازیم، بالاخره این جواب نمیده. ما چندین ساله داریم یه سیاست انجام میدیم، ارائه میدیم و دنبال میکنیم، نتیجه گرفتیم روز به روز؟ بله اگه مثلا جاهای دیگر رو نبینیم، سرعت کشورهای دیگر رو نبینیم، ما به سرعت خودمون مینازیم. اما درست اینه که دیگران رو هم ببینیم، افقمون رو دورتر ببینیم. اگه ما بتونیم تمام جوانب رو ببینیم، قطعا ما میتونیم که به مدارج خیلی عالی هم برسیم. این شکلی نیست که ما مثلا مشکلی داشته باشیم نتونیم توسعه پیدا کنیم. این شکلی نیست، ما هم مثل تمامی کشورها حتما توسعه پیدا خواهیم کرد، حتما پیشرفت هم خواهیم کرد. اما متاسفانه یه گوشه جریان من خدمت رو عرض کنم، من احساس میکنم برنامه ریزای ما رویای خودشون رو کاغذ میارن، واقع‌بین نیستن، حقیقت رو نمیبینن. ما میخوایم به کجا برسیم؟ اگه قرار ادهی بشینن برنامه های کشور رو رویاه خورشون بذارن، ما هیچ وقت نتیجه نمیگیریم. همینه که آخر سال ما به ناترازی میخوریم.
بله،
به اصلا حساب کتابون نمیخونه. اما خب حالا بحث مالیات زیاد دور نشیم. بله، از بحث اصلی. بله، واقعا مالیات افزایشش اگه برای کشور خرج بشه میتونه ثمرساز بشه، میتونه نتیجه بخش باشه، به شرطی که کارگر ما، بازنشسته ما اینو سر سفره‌اش ببینه، دیگه از زندگی خودش نزنه که مالیات کثیرگیری رو بخواد تأمین کنه.
آخه کارگر یا اون بازنشسته واقعا ظرفیت دریافت مالیات رو داره با این افزایش درصدی که اعلام کردن؟ نظر شما اصلا همچین چیزی
نیست. حالا شما ببخشید، بذار یه تیکه بگم. آقا پدر بزرگ نمیتونه تو خونه‌اش به جمعه بمونه که از نوش پذیرایی کنه، نمیتونه. به کی باید گفت اینا؟ گوش بدی مسئولین. بعد میری پارک، به نوش میگه من با دوستان تو پارک وعده دارم، درست که وعده نداره، باید ریزی و من بخواد از نوش پذیر کنه، نمیتونه. تعارف که نداریم با هم دیگه. این استاد فرمودن شما در ماه توسعه آدم ها شتاب تاریخ قرار گرفتید. آقا 27 ماه یک قرنه، این شتاب تاریخه. میگه ما توسعه پیدا کردیم، چه توسعه پیدا کردیم ما؟ بیاد به مردم واقعیت بگیم. ما اگه قرار بود که در 420 هزار میلیارد تومان، شما در این 420 هزار میلیارد دلار تو این 10 سال درآمد داشته باشید، باید به کشور به کجا میرسید که نرسیده؟ امروز چرا نرسیدیم؟ بگه اشتباه رفتیم، برای مردم از این نکردیم.
بله،
اینا نشون میده دیگه.
خیلی متشکرم جناب آقای کبودی.
ببخشید
جمله آخر خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم،
عذرخواهی می‌کنم. در تایید فرمایش شما جناب جعفریان، حالا اون در دل خودشون رو به صدای بلند و رسا اعلام کردن. ادامه بدید بفهمید اگر امکان داره کوتاه باشه ممنون میشم.
عرض میکردم خدمتتون. بله خواهش میکنم، چون بحث اصلی ما عواقب وصول مالیات بیشتر بر زندگی کارگر و بازنشسته است، اینو میخوام بگم که واقعا لطمه میبینه کارگر.
بله،
مالیات فقط این نیست که مثلا یه چیز فیزیکی رو شما از کارگر بگیری، این از اثرات روحی روانی که بر جامعه میذاره اصلا نمیتونه زخمای جامعه رو التیام بده.
بله.
ما دنبال اینیم که یه زندگی آبرومندانه داشته باشیم، ما مکلفیم، وظیفه داریم.
بله،
اینا اربابای ما هستن، ملت بالاخره. خب دولت همه جا یه تعریف خیلی ساده، دولت نوکر مردم،
معنی نداره.
آقا بالاخره یه دولت یه تعریف خیلی 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 عامیانه، دولت نوکر مردمه.
بله،
تمام دنیا اینو قبول داره.
اما در وعده‌های انتخاباتی همین رو میگن.
اما دولتایی که با میبینیم همشون خودشون بالا سر دنزه میگیرن، همه خودشون بالاخره آقا بالا سر میبینن و حرف مردم رو درک نمیکنن. مردم ما بالاخره شأنشون این نیست جناب آقای صفایی. بله، مردم خوبی داریم ما، شأنشون خیلی بالاتر از اینا. حتما باید سطح زندگی و رفاه مردم ما خیلی بیشتر از اینا باشه که حسرت دوربریا رو نخورن. ما تا که باید اخبار دیگران رو بشنیم؟ بالاخره چندین نسل داره از بین میره. بالاخره ما کی میخوایم اینا رو ببینیم؟ کی میخوایم مثلا رشد جامعه خودمون رو ببینیم؟ رشد جامعه ما حالا در هوش مصنوعیه.
بله،
حالا در آیتیه. ما باید بیایم دنبال اینا بریم، نه اینکه مثلا هنوزم با پوت که مثلا بخوام جوشکاری کنیم. خیلی دنیا عوض شده.
بله،
خیلی. اصلا ما باید علمو بگیریم در راه پیشرفت و توسعه و رفاه مردم, مردم. بله، استفاده کنیم. وگرنه به چه درد من میخوره علم؟ اگه برای رفاه من نباشه، من میخوام چیکارش کنم علمو؟
درست.
پس واقعا دوباره برمیگردیم که به برنامه‌ریزا و مسئولین محترم که میخوان مثلا مالیات رو ابزاری در اختیار بگیرن که مثلا به قول خودشون میخوان عدالت رو درش ایجاد بشه. آقا نیست، عدالت با مالیات درست نمیشه.
درست.
ما باید دنبال علت اصلی بگردیم.
بس مطابق فرمایش شما افزایش درآمدهای مالیاتی واقعا به طور مستقیم تأثیر خواهد گذاشت.
صد درصد منفی و تأثیر منفی و
بعد ابعاد زندگی مردم.
بله.
نه تو بگیران، نه کارگران. برای همه
آهاد جامعه،
همه آهاد ملت ایران،
کسبه، بازاریان، بله. همه تحت تاثیر، چه واسه کسبه هم بله
ارز 60 به 80 تومان رسیده، ما نزدیک 30 درصد افزایش داده. شما میتونید کالای خارجی یا کالایی که میخوان مورد نظرتون حتی داخلی رو با هم قیمت سه ماه پیش بخرید، دو ماه پیش بخرید،
امکان نداره.
بعد جناب جعفر صفایی رو مثلا عرایزم با این تبوک خاتمه بدم. نگاه، وقتی بحث مالیات میشه، کاش مسئولین هم بودن مثلا میگن آقا ما همش مثلا 20 درصد افزایش دادیم اصول مالیات. آقا این یه اثر مرکب در زندگی مردم ده. همین 20 درصد فقط مالیات نیست، در سوپرمارکتش هم این 20 درصد اثر میذاره، در خیاطش هم اثر میذاره، در پوشاکش هم اثر میذاره، یه اثر مرکب در زندگی میذاره که بیچاره میکنه همه رو. شما فقط صرفا بحث مالیات نیست، این مالیات در همه جا خودش نشون میده. متوجه. حتی برای اون پفک که برای بچه میخریش دیگه از این به بعد شاید دو سه هفته بارم نتونی بخری.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسماعیل کبودی، ممنونم. جناب آقای فرشاد کردی، ممنون میشم کوتاه مختصر.
افزایش مالیات به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی در واقع زندگی اقشار تأثیر گذاره. بخش مستقیمش همون بخشی است که در واقع از حقوق این افراد کسب میشه و در واقع موجوده. بخش غیر مستقیمشون مالیات بر ارزش افزوده است که در واقع از جیب این عزیزان خارج میشه که بله. شما اگر بخوای اینو بررسی کنی میبینی که این عدد در شرایط خاص به 2 و 3 برابر افزایش پیدا میکنه. شما وقتی که میرید توی رستوران میشینید میخواد یه غذای بخورید، شما اضافه بر این که در واقع یه مالیات ارزش افزوده در قبل از حقوق شما کسر شده یا بابت اون اجناسی که تولید شده کارگر پرداخت کرده، مازاد بر اون دوباره شما یه مالیات بر ارزش افزوده شما در اون رستوران از شما میگیره.
بله.
و این موارد، من فقط سوالم اینه که از این عزیزانی که در مجلس شورای اسلامی نشستن، در جوامع پیشرفته کلن لوایح و در واقع بودجه رو در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر می نویسن.
بله.
ولی متاسفانه ما در ایران داریم می بینیم که این برعکس شده و جامعه هدف، اون بخشی که در واقع افراد ثروتمند جامعه هستن، تقریبا با فرارهای مالیاتی که در نظرشون هست، اون روشایی که خودشون بلدن، متاسفانه هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنن بابت کارهایی که انجام میدن و مستقیما این فشار بر روی جامعه کارگری و جامعه حقوق بگیر کشور وارد میشه. من امسال در واقع طبق مصوبه‌ای که مجلس 16 آذر نمایندگان مجلس تصویب کردن، عددها رو برای شما میگم که معافیت مالیاتی در سال آینده برای 24 میلیون تومان شده. بله، سال گذشته 12 میلیون تومان بود، امسال 24 میلیون شده. خب ما از این بابت تشکر میکنیم، این عدد افزایش پیدا کرده.
بله.
ولی اون بخشش رو باید در نظر بگیریم که این مالیات بر مجموع درآمدهای افراد داره لحاظ میشه. ببینید به صورت پلکانی از 24 تا 30 میلیون تومان فرمودن 10%، از 30 تا 38 میلیون تومان 15%، 38 تا 50 تومان 20%. ما اگر همین طبق مصوبه که دوستان دارن، جامعه در واقع خط فقر کشور رو 40 میلیون تومان در نظر بگیریم که وجوده دیگه، با دلار 80 تومان تقریبا عملا شما یک کارگر داره به طور متوسط، یعنی همون خط فقر. دوستان چرا میان در واقع معافیت مالیاتی رو کف حقوق در نظر، نمیان در واقع خط فقر رو معافیت مالیاتی در نظر بگیرن؟
بله.
ما سوالمون از این بزرگوارین، یعنی نمیخوایم اینها به حق مردم لطفی بکنن، بیان این نکته رو توجه کنن بهش. بله. که آقا خط فقر 40 میلیون تومانه، شما اگر میخوای افزایش، الان یه نفر که 40 تومن حق خط فقر رو دنزه باید 20 درصد مالیات بده، منهای اون مالیات غیر مستقیمی که در واقع در افزایش مالیات بر ارزش افزوده افراد دارم، یعنی چیزی اولش 30 درصد که اگر ما طبق مصوبه مجلس هم داریم که سالانه 1% مالیات افزوده باید افزایش بده کنه، یعنی سال آینده ما 11% خواهیم داشت، یعنی 1% هم باز اضافه تر از اون 10%. و متاسفانه خروجی این جریان چیزی جز در واقع خالی شدن جیب افراد حقوق بگیر، کارمندان، بازنشستگان و عزیزان از قشر آسیب پذیر جامعه نیست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرشاد کردی. خب قسمت پایانی برنامه نزدیک میشیم، از همه عزیزان کارشناسان محترم خواهش مندم جمع‌بندی و نتیجه مبحث امروزمون رو نهایتا در حد 1 دقیقه. ممنون میشم جناب آقای جعفریان، دکتر جعفریان.
مسئولین ما بایستی حتما
بله.
همونطور که دوستان منم فرمودن، خط فقر اگه در نظر بگیرن میبایست دیدگاه و نقطه نظرشون عوض کنن، چون افزایش مالیات حتما در تمام سطوح زندگی مردم اثرگذار
بله.
و بلتب کالا خدمات افزایش پیدا میکنه. ما تا از کسانی داریم مالیات میگیریم که به نظر میرسه با توجه این قانون از بیشتر زیر خط فقریا داریم مالیات میگیریم.
بله.
مالیات حقوق داریم میگیریم.
قشن آسیب پذیر
بیشتر هم
پرداخت هستن.
بله. اینه که دومی قضیه. پس اگر ما نگاه کنیم باید تصمیم گیرن، تصمیم رو عرض کرد نگرشون عوض کنن، با دنیا تعامل کنن، یک دو بازنگری به قانون بکنن، چون خود این قانون قانون تبعیض آمیز است. همونطور فرمودن برای گروهی که قشن درآمد آنچنانی دارن
بله.
و اونا سوء استفاده میکنن و اون مالیات حقشون هم نمیدن و بعد این گروه بنده خدا وسطی ها و پایینی ها دارن
له میشن.
مخصوصا شما جامعه میخواد از بین ببرید، گروه میانیشون از بین ببرید
بله.
اون جامعه میانیشون از بین ببرید، نه بالایی به پایینی اعتماد میکنه نه پایینی به بالایی.
اون جامعه
خدا نکرده به قهقرا میره و گرفتار میکنه نظام رو، دولت رو، همه رو. من توصیه میکنم این دو تا نگرش رو حتما مسئولین ما داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمدرضا جعفریان، جناب اسماعیل کربودی بزرگوار کارشناس محترم اقتصادی و مالیاتی. جنبندی پایانی صحبتتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. میخوام خدمتتون عرض کنم اون طوری که مسئولین و برنامه‌ریزا و مدیرای ما در فکر افزایش مالیات وصولی هستن و اصرار تاکید دارن روی موضوع، کاش مقدارم رو افزایش ارزش پول ملی بیشتر تلاش میکردن، رو کاهش نرخ تورم تلاش میکردن، پشت کارشون رو تو این موردا بیشتر هزینه میکردن تا اینکه صرفا بیان مالیات رو یک بعدی و تکزاویهی ببینن. متشکرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسماعیلی کبودی. جناب آقای فرشاد کردی ممنون میشم شما هم صد نقطه نظر پایانی رو بفرمایید، ان شاء الله برنامه رو به پایان ببریم.
من خدمت دوستان میخوام این موضوع رو عرض کنم که بهترین روش اینه که عزیزان ما بیان واقعی سازی کنن در واقع دستمزد رو
بله.
و این واقعی سازی حتما تاثیرگذار، وقتی که شما واقعی کردید دستمزد رو بر اساس تورم، قطعا ما بحث عدالت مالیاتی رو قبول داریم. ما الان یه کارگرمون، من فکر نمی کنم شما اگر با همون نرخ دلار 80,000 تومانی که حالا دوستان هم فرمودن در نظر بگیرید، شما بر اساس دلار چیزی حدود 150-200 دلار الان حقوق یه کارگره و این متاسفانه باعث خروج نیروی کار ما خواهد شد. من سخنم رو با این شعر زیبای شیخ عجل به پایان میرسونم که میگه به ناله کار میسر نمیشود سعدی، ولیک ناله بیچارگان خوش است به نال.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کردی، ممنونم از همه کارشناسان عزیز، هر سه بزرگوار در خدمتشون بودیم امروز و تشکر میکنم از دستاندرکنان این برنامه و شنوندگان محترم برنامه رادیوی نوسان. افزایش هزینه‌های مالیاتی در سال 1404 طبق فرمایش کارشناسان محترم مستقیما اثر بسیار بسیار موثری در زندگی قشر آسیب‌پذیر کارگران و بازنشستگان خواهد داشت. به امید اتخاذ تصمیمات درست توسط همه تصمیم گیرندگان و قانونگذار. ممنونم از شما. با شماره پیامکی 301035 با برنامه نوسان، برنامه خودتون، برنامه رادیویی در ارتباط باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما.
10:49 شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنین، ماهی کمتر از 100 تومن. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون میگیرند؟
بچه های بیگناه، مادرای بیپناه، خونه های زیر پاک، آسمون دود سیاه.
وای همه اما از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه های سادن.
وقتی که این دل ها
در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
موشک‌های حماس گنبد آهنین اسرائیل رو فلج کردند.
حماس آماده آتش بس پس از پرتاب 400 راکت به خاک اسرائیل. اسرائیلی‌ها می‌گویند هر موقع لازم باشد حمله هوایی می‌کنند.
اقتدار پوشالی صهیونیست‌ها فرو می‌ریزه و برای افکار عمومی جهان روشن میشه که این دولت غاصب چقدر ضعیفه. اما در رسانه‌های فارسی زبان خبر طور دیگری روایت میشه.
موشک‌های پدافندی رهگیر رها می‌شوند و آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در می‌آید.
وقتی خورشید در حال غروب کردن بود، چندین موشک هم غرش کنان پهنه آسمان اسرائیل رو می شکافت که بعضی هاشون توسط گنبد آهنین سامانه ضد موشکی این کشور منهدم شد.
اصل ماجرا که نشان دادن ضعف صهیونیست هاست دیده نمیشه و مسیر خبر به سمت دیگری میره.
و اگر راکت یا موشکی به طرف این کشور شلیک بشه، میتونن تا فاصله 70 کیلومتری اون رو شناسایی و تعقیب کنن و همینطور محل اصابتش رو تشخیص بدن. هزینه این سامانه و همینطور موشکایی که شلیک میکنه بسیار زیاده، اما آمریکا در سالهای مختلف به طور مستقیم بخش مهمی از هزینه اون رو تامین کرده و از 10 سال پیش تا الان حدود 900 میلیون دلار برای اون هزینه کرده.
اینجا یک شگرد رسانه‌ای اتفاق میفته که بسیار آرام ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. اصطلاحاً به اون تپه‌های متحرک، سازه‌های ثابت میگن. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
ببینید، رسانه وقتی که میخواد حرکت بکنه، میاد مفاهیم فرعی رو در ذهن مخاطب ثابت میکاره، میشه یه سازه، سازه قابل تغییر دادن و متحرک کردن. از اون ور میاد موضوعات اصلی رو تبدیل به تپه هایی میکنه که میتونه مرتب اینها رو تغییر بده و جابجا کنه. مخاطب وقتی که میرسه به این فضا، یعنی پیام هایی رو دریافت میکنه که اینها ثابتن و بسیار هم سازه‌ای اما فرعی. از اون ور موضوعات اصلی به شدت متحرک و ژله‌ای مثل تپه تو ذهن جابجا میشه. خب به چه نقطه میرسه؟ به این نقطه که اولا موضوعات فرعی رو ما میگیم اصلها ثابت و فرعها فی السماء، توی اینجا میگن فرعها ثابت و اصلها فی السماء.
جابجا کردن اهم و مهم در رسانه‌های بیگانه فراوان دیده میشه.
استفاده او از واکسن برکت در حالی در ایران رایج میشود که برخی مطبوعات ایران از آغاز پیک پنجم کرونا خبر دادند.
ایران واکسن تولید میکنه و جزو 6 کشور اول این علم پیشرفت میکنه، اما هیچ گونه پیامی در راستای این موفقیت شنیده نمیشه.
در روزهای گذشته انتقادهایی از قیمت واکسن داخلی شده. رسانه‌های ایران میگویند قیمت واکسن کوویران برکت 200,000 تومان است، چند برابر واکسن‌های خارجی.
انگار خبر اصلی کمبودها و تردیدهاست.
در کشوری که چند و چون خرید واکسن نه به دست و تصمیم پزشکان و متخصصان که در بالاترین رده سیاسی شکل می‌گیرد، این که چه واکسنی خط بخورد، چه واکسنی تایید بگیرد.
از همون ابتدای بحران زیستی کرونا برای جمهوری اسلامی جان، سلامت و رفاه مردم ایران مطرح نبوده یا حداقل مسئله اصلی نبوده و این ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو ترجیح داده و واقعا باعث هم افسوس و هم شرمندگی است.
با این روش همیشه جای خبر اصلی با حاشیه ها عوض میشه. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میده.
در عملیات روانی میگن جا به جایی اصل و فرع، اینجا میگن کاشت سازه های اصلی و فرع. بنابراین همیشه از سازه های ثابت فرعی به موضوعات متحرک اصلی میپردازن. برای همین اصل موضوعات خیلی وقتا ذهن مخاطب پاک میشه، اما فرعش چون سازه است میمونه. مثل کجا این اتفاق میفته؟ مثل اینکه میاد راجع به مثلا فرض کنید کلید واژه ها، میگه کشته شدن فرمانده ارشد مثلا سپاه در فلان جا، از من میگه جان باختن سرباز امریکایی یا ترور سرباز امریکایی، عوض میکنه. اسرائیلی ها حق دفاع از خودشون دارن در برابر تجاوزات و حملات فلسطینی ها. اسرائیل حق دارد که موشک داشته باشد برای دفاع از خودش در مقابل تجاوزات احتمالی هوایی جمهوری اسلامی ایران به واسطه موشک. خب حالا از اون ور میاد میگه که کشورها باید بیان برن با جایی که ثابته. بالاخره اسرائیل ثابته رفتارش، برای خودش دفاع میکنه. این ایران و فلان و فلان هن که دارن کشتار انجام میدن. رفتار امارات و قطر و بحرین در عادی‌سازی روابط رو توجیه میکنن، چون اونها با کسی میرن ارتباط برقرار میکنن که ثابته دیگه. پس فرعها ثابت و اصلها مال برو بدو دنبالش، در صورتی که خود رژیم جعلیه اما جاش میندازه. اینو بهش میگن تپه‌های متحرک، سازه‌های ثابت.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود.